This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
سلام دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو پلینز اف ام موج 96.9 از کرایستچرچ نیوزیلند میشنوید. امروز چهارشنبه 26 دسامبر و آخرین برنامه رادیو تورنج در سال 2018 رو دارید گوش میدید. برنامه امروزمون یه مهمون خیلی عزیز داریم و اونم مهنوش جان هستن. مهنوش جان خیلی خیلی خوش اومدین.
ممنون هرو جان، منم سلام میکنم به همه شنونده های عزیزمون. کریسمس رو بهشون تبریک میگم و امیدوارم امروز حسابی خرج کرده باشن توی باکسینگ دی.
بله، امروز باکسینگ دی بوده و هرچی خریدین مبارکتون باشه.
هم مبارکشون باشه و هم انشالله بتونن اینا رو توی تعطیلات سال نو ازش استفاده مفید رو ببرن.
دقیقاً، تعطیلات هم که دیگه چند روز قبل شروع شده.
تعطیلات تابستون رو و تعطیلات کریسمس رو ما هر دو رو با هم اینجا داریم، البته اگر بتونیم اسم این هوا رو تابستون بذاریم.
دقیقاً، با بارونی که تو این چند روزه داشته مقدار سخت مسافرت رفتن، ولی امیدواریم که هوا بهتر بشه و همه دوستان لذت ببرن از این تعطیلاتشون.
من که خودم دیگه تقریبا ناامید شدم از تابستون امسال، منتظرم سال دیگه تابستون بیاد.
منتظر تابستون سال بعد.
البته یه توصیه هم بکنیم به همه دوستانمون که قصد مسافرت کردن دارن، اینه که توی خبرها اومده پلیس اعلام کردن که اگر کسی بالاتر از سرعت مجاز، حتی 4 کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز رانندگی بکنه، جریمه براشون در نظر گرفتن. حواستون رو جمع بکنید که جریمه نشید.
برگی صورت جان کمتر زشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه.
بکشا زمویت گره چندیم، تا بکشایی گره شاید زدل دیوانه، تا بکشایی گره شاید زدل دیوانه.
دل در موید دارد خانه،
مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح گرده چو زنی هر دم شانه.
در حلقه مویت بست دل اسیر است، بینم خونین دل اینو سر هر درد.
خب مهنوش جان از کجا شروع کنیم؟
والا هرا جان، من الان که داشتم حساب میکردم دیدم واقعا شد 2 سال. بعد داشتم فکر میکردم که من خودم 1 سال اینجا بودم، ولی واقعا زمان زود میگذره. اصلا فکر نمیکردم اولین برنامه‌مون سال 2016 پخش شده باشه، ولی خب الان تقریبا 2 ساله که رادیو داره کار میکنه.
چند وقت شما تو برنامه نیستید؟ اینو داری آمارش؟
کمتر از 1 ساله که من نیستم، نزدیک 1 سال. آره داره میشه 1 سال فکر میکنم. در واقع منظورم اولین زمانی بود که برنامه پخش شد، یعنی همون شروع سال 2017. ما تقریبا از 6-7 ماه قبلش بود که شروع کرده بودیم، برای اینکه ببینیم بخوایم چیکار بکنیم. گروه ها رو گروه که نداشتیم، موقع خیلی تعدادمون کم بود، بچه ها رو به هر حال پیدا کرده بودیم، اونایی که میخوام بگم. بعد خیلی برامون گیج و گنگ بود که اصلا میخوایم چیکار بکنیم، چی میخوایم بگیم، مطلبمون چی هست، میخوایم موسیقی پخش کنیم، میخوایم صحبت بکنیم، میخوایم داستان بگیم، میخوایم اخبار نیوزیلند رو بگیم، اخبار ایران رو بگیم. و خود اینا خیلی طول کشید تا رسیدیم به اولین پخش. الان میگیم که الان 2 ساله که رادیو کار میکنه، ولی خیلی بیشتر از 2 ساله، شاید 2 سال و نیم بود که ما کار میکردیم و بعدش هم از زمانی که شروع کردیم من تا یک سال بودم اینجا، تا یک سال و خورده‌ای با بچه‌ها بودم. ولی خب واقعا وقت زیادی میخواست رادیو، بخاطر اینکه تیممون خیلی تیم کوچیکی بود و خودت میدونی هر بار که ما میبریم برای ضبط کردن 5-6 ساعت اینجا تا ضبط و ادیت و آماده کردن برنامه طول میکشه و واقعا نیاز داشتیم که دوستای دیگه بیان. خب این اتفاق افتاد و خیلی هم بچهای خوبی وارد رادیو شدن، خیلی هم نظرهای جدید وارد شد و همین که مطالب خیلی متنوع تر شد و اینجوری کرده بودیم که نوبتی میومدیم هر دو هفته یه بار، سه هفته یه بار. یادمه که یه بار که نوبت من بود فروغ به من تماس گرفت که من خیلی هم گرفتار بودم، گرفتار درسم بودم، فروغ به من تماس گرفت گفت که اگه میخوای من به جات میرم. من شدیداً استقبال
کردم.
آره من فروغ اون جلسه رو اومد. خب دو هفته بود که من نیومده بودم، بعد فروغ اومد، بعد دوباره دو هفته گذشت و نوبت من شد. دوباره نمیدونم، یکی از بچه‌ها پیشنهاد کرد که من میتونم برم و من از خدا خواسته. یه جورایی این تنبلی خیلی به مزه داد. اینجوری شد که دیگه کلا نیومدم،
ولی کلا رادیو نرم خوش میگذره.
درسته، ولی از طرفی هم خب بازخورد کار بچه‌ها خوب بود. اولش ما خیلی نگران بودیم که ممکنه مثلا بچهای جدیدی که میان نیاز بیشتری باشه که ما کنارشون باشیم، ولی اینجوری نشد. خب بچه‌ها خیلی خوب بودن، اونایی که موندن هرو و فروغ عزیز خیلی خوب تونستن گروه جدید رو هدایت بکنن.
بچه‌ها واقعا کارشون خیلی عالیه، نظرات پیشنهادشون خیلی عالیه، ولی ما فکر می‌کنیم هنوزم شما رو لازم داریم. اگر
مرسی.
یه روزی
من خودم هم دوست دارم، ولی خب اگه یه زمانی حالا به سلامتی این درس تموم شد و این بار از روی دوش ما برداشته شد، من دوست دارم که دوباره بیام، چون واقعا برنامه رادیو رو دوست دارم. همه برنامه‌تون هم گوش می‌کنم، بعضی از برنامه رو دوباره گوش می‌کنم. آره من تقریبا همه رو تا الان گوش کردم. فکر نمی‌کنم برنامه‌ای باشه که از دست داده باشم. اصلا نباشی، دستتون درد نکنه.
دنیا ممنون. بریم یه موسیقی گوش بدیم و برگردیم و چند تا سوال ببینم کدوم برنامه رو بیشتر دوست داشتیم. مهرنوشان گفتی که تقریبا همه برنامه‌ها رو از هم موقعی که نبودی گوش دادی. کدوم برنامه رو بیشتر دوست داشتی، یا بهتر بگیم کدوم قسمت از برنامه‌ها رو بیشتر دوست داشتی؟
من خودم برنامه‌ای که دوستانی که اومدن اینجا و یه سری چیزایی رو گفتن که در واقع حالت آموزشی داشت خیلی خوش اومد، برنامه مربوط به بیمه که راجع به بیمه صحبت می‌کردی، برنامه‌ای که
آقای دکتر باستانی،
بله، و برنامه‌ای که درباره خرید خونه بود خیلی جالب بودن. مطالبی که آقا بهزاد میگن من خوشم میاد، جالبن. حالا من میگم همه رو گوش کن، واقعا حیفه که بچه‌ها اینقدر میان زحمت می‌کشن. من فکر می‌کنم باید شنیده بشه، چون وقتی شما کار رسانه و کار مدیا انجام میدین یه بخش مهمی از رضایتتون از اینه که شما ببینید اینا شنیده شده و بعد از طرف از مردم شما فیدبک میگیرید. من یادم خودم اون موقع که اینجا بودم یه وقتایی بود که ما فکر میکردیم ما اصلا شنونده نداریم. شاید خوب شنوندهی که داشتیم واقعا خیلی بیشتر از این بود، ولی خیلی کم فیدبک میگرفتیم. خیلی این حس خستگی انگار میمون تو تنمون و وقتی یه فیدبک میگرفتیم چقدر خوشحال میشدیم.
دقیقاً ما حتی موقعی که یکی انتقاد خیلی شدیدی هم میکنه خوشحال میشیم که حداقل یکی برنامه رو گوش داده.
دقیقاً، چون این کار مثل کار هنری میمونه، شما یه کاری انجام میدین ولی تا زمانی که متوجه نشین که مخاطبتون اینو دیده احساس میکنید که کارتون هیچ سودی نداشته.
دقیقاً ما همین الان مشکل رو داریم، چون واقعا نمیدونیم که شنوندهامون کیا هستن، چه قسمتایی رو دوست دارن، ما چه قسمتایی رو باید اضافه بکنیم، کدوم قسمت رو حذف بکنیم، و مدام داریم میگیم که لطفاً فیدبک بدید، نظرتون رو بدید، ولی متاسفانه
خب شاید هم یه لذتشونه که شنوندهاتون خیلی هپی ان با برنامه‌تون. جالب که از موقعی که دیگه رادیو نیستم خیلی بیشتر نظر میگیرم از سمت مردمی که برنامه رو دیدن. یادمه که یکی از دوستانی هستن که اینجا ایشون اینجا بزرگ شدن، خب فارسی صحبت میکنن، خانواده ایرانی هستن و به من میگفت که داشته رانندگی میکرده، یه شب بوده تو زمستون بود که برنامه ساعت 7 پخش میشه از یعنی هوا تاریک تقریبا و میگفتن که تو ماشین داشتن رادیو گوش میدن، یه دفعه دیدن که شد آهنگ ایرانی و بعد رادیو و شروع کرد فارسی کردن و این خانم که صحبت میکنه میگفت که انقدر هیجان زده شده از اینکه این صدا رو شنیده، دقیقاً بلافاصله برگشته بود رفته بود به مادرشون، اینا گفته بودن که آره ببین ما این برنامه رو داریم و خیلی هستن که نمیدونن، ولی خب میگم من خیلی فیدبک های اینجوری شنیدم از کسایی که دارن برنامه رو میشنون و خوشحالیشون رو نشون میدن از اینکه در واقع رضایت مندیشون نشون میدن از اینکه به هر حال ما یه برنامه به زبان فارسی هم داریم. من اینجا فقط یه چیزی که همیشه تو ذهنم هست میخوام تشکر بکنم از اون شنونده های اولیام، اون خودشون میدونن در واقع همیشه نظر میذاشتن، کامنت میذاشتن توی صفحه فیسبوکمون،
بعضی وقتا ما
دلگرمی بود دقیقاً، بعضی وقتا ما شوخی میکردیم فکر میکنیم واقعا داریم برای یه نفر برنامه میسازیم و بازم به خاطر همون یه نفر میمونیم چندین ساعت اینجا میمونیم و برنامه میسازیم. مطمئنم یعنی میدونم که از همه دوستان از اونجایی که حالا تو جمعای مختلف میبینم که برنامه خیلی شنونداش خیلی بیشتر شده نسبت به
قبل. امیدواریم اینجوری باشه که شما میگین مهنوشان، چون واقعا دوستایی که میان اینجا کار میکنن برای 24 25 دقیقه برنامه حدود 3 ساعت 4 ساعت ما وقت میذاریم، به غیر از زمانهای مصاحبه که کلا خب مصاحبه جداست، رکورد میشه، ادیتش جداست، فقط کل برنامه جمع کردنش 3 4 ساعت طول میکشه هر 24 25 دقیقه و وقتی که در واقع فیدبکی از کسی گرفته نمیشه، کسی چیزی نمیگه، بچه‌ای که میان کار میکنن انگیزهشون رو از دست میدن و این برای ما مقدار مشکل ساز شده الان.
من فکر می‌کنم شما بیاین روی خوشبینانه ماجرا در نظر بگیرین که همه خوشحالن از این روندی که برنامه داره.
ممنون، مرسی مرنوش، خیلی خوشحال شدم حداقل این حرفا رو زدی، واسه دلگرمی بود.
خواهش می‌کنم.
خب حالا گفتین این قسمت‌های مصاحبه رو دوست داشتین، اگه اجازه بدی بریم مصاحبه آقای حسین حیات‌بخش در مورد خرید خونه رو بشنویم.
آقای حیات‌بخش در جلسه قبل 9 مرحله اول خرید خونه رو برامون توضیح دادید، اگه امکان داشته باشه ادامه مطلب رو برامون بگید.
بله، ما تا اونجایی رسیدیم که در واقع ما خونه مورد نظرمون رو پیدا کردیم و آفر دادیم و آفرمون هم مورد قبول واقع شد یا در آکشن شرکت کردیم و تونستیم برنده بشیم توی آکشن. حالا اون زمانی که باید بریم سراغ سالیسیتور یا وکیلمون باهاش قرارداد ببندیم که آقا شما بیا از این به بعد کار رو برای ما انجام بده، البته این لزومی نداره در این لحظه انجام بشه، شما ممکن از قبل هم با وکیلتون صحبت کرده باشید و اونو انتخاب کرده باشید، با هم دیگه قراردادی بسته باشید که ایشون به عنوان سالیسیتور شما باشه، ولی از اینجا بعد قطعا شما نیاز دارید به سالیسیتور و خوب هست که از سالیسیتور بپرسید که در قبال این کاری که برای شما انجام میده چقدر دستمزد خواهد گرفت. معمولا یک عددی بین 1200 تا 1500 برای خونه هایی که ما اینجا میخریم یه عدد نرمالی هست، ولی خب با توجه به ممکنه قیمت خونه، نوع ملک، شرایط زمان و مکان ممکنه این عدد بالا پایین بشه، ولی خب چیزی که من خاطرم هست همین حدود 1200 دلار بود. وکیلا هم ممکنه قیمتاشون با هم فرق بکنه، شرکت های وکالت، شرکت هایی که سالیسیتور در اختیار شما قرار میدن ممکنه قیمتاشون بالا پایین باشه یا شهر به شهر ممکنه بالا پایین باشه، ولی به هر حال عدد همین هول و هوش هست. مرحله 11 هم در واقع زمانی هست که شما میای شروط خونه ای رو که آفر دادید و آفرش پذیرفته شده، شروط رو باید بررسی بکنید که مطمئن بشید در واقع این خونه ای که میخواید بخرید مشکل و موردی نداره. بعضی از این شروط توسط وکیل شما انجام میشه همونجوری که قبلا تو قسمت شروط گفتم، بعضیاش هم ممکنه توسط خود شما انجام بشه از طریق اینسپکشن یا بررسی فنی خونه. این بررسی فنی هم معمولا دیگه بسته به این که شما یا آشنایی داشته باشید براتون رایگان انجام بده یا توسط شرکتی انجام بشه، ممکنه تا مثلا 600-700 دلار هم برای شما هزینه ایجاد بکنه. بعد از اینکه شروط رو شما بررسی کردید و خاطرتون جمع شد که مشکل موردی نداره، شما میتونید اعلام موافقت نهایی بکنید و بگید که آقا من خونه رو خلاصه میخوام، ولی این کار از طریق وکیل انجام میشه، یعنی وکیل واسطه بین شما هست و فروشنده. فروشنده هم قاعدتا وکیل خودشو داره، وکیل شما با وکیل فروشنده صحبت میکنه که آقا بیایم این کار رو قطعی کنیم و نهایی کنیم، که در مرحله 13 به اینجا میرسیم که ما باید دیپوزیت اولیه رو از طریق وکیلمون یا از طریق ایجنت فروشنده پرداخت بکنیم. معمولا به این صورت هست که دیپوزیت در دو قسط پرداخت میشه. مثلا فرض کنید که اگر کل وامی که شما میگیرید 80% و 20% رو باید دیپوزیت بدید، 10% رو اون زمانی که در همین مرحله پرداخت میکنید و 10% باقی مانده رو روز ستلمنت دید. معمولا نصفش اول انجام میشه، نصفش آخر. ولی وحی منزلم نیست که حتما اینجوری باشه، ممکنه شما بخواید تو 3 تا قسط پرداخت بکنید با توجه به وضعیت مالیتون. این دیگه توافقی است که شما با فروشنده میکنید از طریق وکیل و جلو میرید. مرحله 14 یا مرحله بعدی بیمه کردن ملک هست با توجه به ارزش ساختمان. این کاریه که حتما باید انجام بشه، حداقل در کرایسچرچ اینطور هست و معمولا هم شما بیمه رو که انجام میدید در واقع با توجه به ارزش ساختمان بیمه میکنید، چون برای زمین اتفاق خاصی نمیفته، ولی خب برای ساختمان میتونه در اثر آتش سوزی یا زلزله آسیب‌های جزئی و کلی پیش بیاد. لذا خوب است که شما بدونید که قیمت خونه چجوری تقسیم میشه بین زمین و ساختمان. این اطلاعات رو شما میتونید از نرم افزار QV به دست بیارید یا از اون ریتینگی که برای خونه داده شده و توش ذکر شده که این خونه چقدرش اگه مثلا 500,000 دلار هست چقدرش مربوط به زمین هست، چقدرش مربوط به ساختمون هست. این اطلاعات رو میتونید به دست بیارید و با توجه به اون فقط برای ساختمون شما پریمیوم بدید وگرنه اگه بخواید برای کل قیمت خونه بخواید بیمه بکنید، یه پول زیادی هست که دارید به بیمه میدید. اینجوری معمولا شاید نصف قیمت خونه رو شما دارید بیمه میکنید. مرحله بعد، مرحله 15، اون زمانی که شما، البته این مرحله آپشنال هست، میتونید انجام بدید یا نه، وقتی که بخواد خودتون رو بیمه بکنید، بیمه عمر و معمولا بیمه اینکام پروتکشن یا محافظت از درآمد. این مرحله مهمی است، کاری است که من خودم انجام دادم، چون که شما میخواید مطمئن باشید که در تحت هر شرایطی این وام شما بازپرداخت خواهد شد. به طور مثال اگر یه مدتی به هر دلیلی خدای نکرده نتونستید کار بکنید و درآمد داشته باشید، 5 ماه 6 ماه 1 سال، یک کسی باشه که از شما رو ساپورت کنه و این اقساط وام رو بازپرداخت کنه. در غیر این صورت میتونه اتفاقات خیلی بدی بیفته، شامل اینکه اگر مثلا شما 3 ماه قسط ندید، بانک بیاد و خونه رو برداره و بذاره تو حراج بفروشه با قیمت پایینی و شما یک ضرر و زیان بزرگی بکنید. به هر حال خونه یک چیز ارزشمندی هست که خیلی عاقلانه است که آدم از طریق بیمه بتونه ازش محافظت بکنه. آخرین مرحله یا مرحله 16 زمانیه که روز تحویل خانه فرا میرسه یا settlement date، که در این روز شما باقی مانده دیپوزیت رو میدید و بانک هم وام رو پرداخت میکنه و شما با وکیل در این روز در ارتباط هستید که هر زمانی وام پرداخت شد و دیپوزیت توی حساب وکیل فروشنده قرار گرفت، کلید رو به شما تحویل میدن و از اون روز دیگه شما مالک خونه هستید، میتونید توی خونه ساکن بشید. یه قانونی هست، نمیدونم نوشته شده یا نه، که میگن روز settlement date که خونه به شما تحویل داده شد، هر چیزی هم که تو خونه هست مال شماست. یعنی اگه فرداش فروشنده اومد گفت آقا ببخشید من یادم رفت یخچالمو بردارم، شما میتونید بگید نه دیگه دیر اومدی. ولی خب نمیدونم آیا این قانون نوشته شده هست یا نه، ولی من شنیدم. معمولا هم اولین قسط بازپرداخت وام 1 ماه بعد از این تاریخ settlement date هست. و خلاصه مبارکه. زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو، جون و دل کی بودی بگو آخر چی بودی، دل منو به این زودی بگو چرا ازم رو بودی، دل بیچاره گیر افتاد عاشق تو شدم ای داد، همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد، آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من، رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم، من تو شدم یا تو منی،
نمیبینم ایشکیو آخه تارا دیگه دارمت، معمولی نه تارا تار دیگه دارمت، آره جور دیگه دارمت.
مهنون جان میتونی یه خاطره برامون تعریف کنی از مدت یک سال و نیمی که تو برنامه رادیو تورنج بودی؟
خاطره داشتیم یه سری چیزا که پیش ما آها یه بار بود یه برنامه داشتیم درباره صادرات بود فکر کنم آره با هم دیگه بودیم، من و تو بودیم، که هرو خیلی خسته بود و خیلی جالب بود، نوشته جلوش بود مثلا میخواست بخونه 42 میخوند 37، میخواست بخونه 4 میخوند 2. من یادم با اینکه خیلی هم خسته بودیم هر دومونم، خیلی هم گرسنه بودیم و اون شب فکر کنم طولانی ترین برنامه شد که ما اینجا وایسادیم.
دقیقاً یادم میاد
خندمون میگرفت، اشتباه میکردیم، بعد دوباره از اول شروع میکردیم ثبت کردن و کس بکنم بدترین برنامه.
آره من یادم همون تو همون برنامه وقتی داشتم میخوندم به قولت از رو کاغذ داشتم میخوندم، بعد یه متوجه شدم که داری میگی چی داری میگی، اینا اشتباه عدد از کجا آوردی و واقعا حتی
فقط عدد نبود حتی فعلارم اشتباه میگفتی، اصلا خیلی جالب بود.
خیلی خسته بودم، یادمه که اون شب من واقعا خسته بودم و سر کار اومده بودم، زمستونم بود فکر کنم،
من یادم که هوا تاریک بود یعنی تو موقعی که داشتیم ثبت میکردیم و خیلی هم طول کشید، فکرم نزدیک ساعت 9:30 شب بود، از ساعت 5 بعد از ظهر که ما اومدیم.
دقیقاً واسه همین من ترجیح میدم روزایی که سر کار میرم اصلا برای رکورد نیام، یعنی خودم برنامه نداشته باشم، میام برای رکورد اینترویو ها، ولی اگر خودم بخوام برنامه داشته باشم روزای یکشنبه برنامه رو رکورد میکنم، در غیر این صورت واقعا سختم.
آره واقعا درست میگی. یه خاطره دیگه هم که همیشه من یادم میاد که ما همیشه مشکل داشتیم برای انتخاب موزیکامون، هنوز این مشکل داری؟
هنوزم این مشکل رو داریم و خیلی خوشحال میشیم اگر دوستان شنوندهای برنامه رادیو تورنج بهمون بگن از چه موسیقی خوششون میاد برامون بفرستن، اصلا ما حتما پخش میکنیم. آره چون واقعا سخته، بعضی مواقع واقعا زمان زیادی
بیشتر صدیقه هاست، یعنی یه نفر میپسند آهنگ سنتی گوش بده، یه نفر پاپ میخواد، یه نفر آهنگ 6 و 8 میخواد، بعد از وقتا مثلا تم موسیقی ها اصلا با اون صحبتی که داریم میکنیم نمیخوره. ولی خب
این کلا همه جوانه با باید در نظر بگیریم، حالا دیگه آخر چی عذاب در میاد خدا
دیگه خدا
میدونه. مهنون جان واقعا ممنون بابت حضورت، خیلی خیلی خوشحالمون کردی و ما به شدت منتظر برگشت به برنامه رادیو تورنج هستیم، ان شاء الله دوباره حضور داشته باشی توی برنامه. خیلی خیلی لطف کردی،
ممنونم. منم برای همتون آرزو موفقیت میکنم، ان شاء الله اگر که سعادتی بود دوباره میایم در خدمتتون،
ان شاء الله منتظریم. ما دوستان عزیز تعطیلات خیلی خیلی خوبی پیش روتون باشه، تا درودی دیگر، بدرود،
خدا نگهدار.
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال، در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس. صاحب نظری ما را بس،
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس.
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.